حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چی گونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و این یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد. مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند. حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد، اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع انحلال و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاد. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشد یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهند و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امو شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و اما شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فرمیلا محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنابراین باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوا به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشون که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشون و یا به پدرشون تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که بر خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برزی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمی خواهند به حق خانمه را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایرا نمی خواهند که بپردازند. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمه آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارند، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که در خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند، که مشخصا گفتم میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
We'll be right back. هر وقت که لباس آبی ببرشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقت لباس سبز ببرشم چشمم مایل به سبز میشه، و وقت لباس کمرنگ ببرشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریاد دیگر چی گفته؟ در روزهایید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مهمان آزادی
در برنامه مهمان آزادی امروز ما، یک دکتر دندان، شاعر، قصه نویس قصه های کوتاه، تا حد هم موسیقی میفهمه به خاطر از اینکه پدرش موسیقی دان است. ما او را در این برنامه داریم. میفهمین کی است؟ وایس جان خیال. شاید به نام خیال شما آشنا باشید شنوندگان عزیز. اویی که عفیظ الله خیال، موسیقیدان مشهور و بزرگ کشور، پدر اینا است. خب وایس جان، به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای نایب. ما اول از شما بسیار تشکر میکنم که بر ما در این پروگرام خود وقت دادین تا چند لحظه با هم صحبت کنیم.
خب وایس جان، شما هم شاعر هستین، هم نویسنده هستین، هم دکتر هستین، ای چگونه کل زیر ده یک دست گرفتین؟
والا یک سوال بسیار جالب است. این سوال است که ما باید جواب داده نمیتونم، برای اینکه یک چیزایی است که میای خود زندگی به می شکل است که خودم میفهمم که ما چند سال در افغانستان بودیم، از افغانستان به آلمان پناهنده شدیم و ما در فامیل بزرگ شده بودم که با موسیقی و با شعر و ادبیات همیشه با تماس بودیم و تا یک زمان که من در آلمان بودم به فکر درس و سبق و چیزا بودم، اما باز هم شعر و شاعری و همچنان ادبیات فارسی همیشه در فکر من بود. بعض اوقات چیزهایی را که به فکر می آمد، چی در حال سپورت می بود، چی در حین کار می بود، چی در جای دیگر، اینا رو به روی کاغذ می آوردم و نوشته می کردم و اینا جمع شده بودن و یک وقتی از ما دوستا خواهش کردم که اینا رو به اختیار دیگه دوستام بگذارم تا اونا بخوانن و یک کم به اصطلاح خودشان مستفید شدن.
جالب است. امی رشتر آدم انتظار از ایره داره که بیشتر بشنوه، و او ای که خودت آمدی آلمان یا خارج شدی از افغانستان، آمدی و در ضمن از اینکه درس میخوندی و پیگیری امور درس از چی از مضامین اجتماعی بوده، چی از مضامین ساینسی بوده، باز هم در کنار از این شما نوشته میکردین و امو احساستان بیان میکردین، با همکارایتان شریک میساختین. آیا امی شعر و شاعری و نویسندگی را از امیج شروع کردین؟
نه، اصلا ما فکر میکنم در حدود 13-14 ساله بودم که در زمان مکتب آیست آیست بعض اشعار را میسرودم، اما پچ به هیچ کسی را نشان نمیدادم و با یک بار یک شعر خودم بر بابیم فکر میکنم 13-14 ساله بودم به پدرم نشان دادم و از شعر بسیار خوشش آمد و مرا بسیار زیاد تشویق کرد و در اون زمان کوشش مایی بود که اشعار را بسرایم که به زبان مردمی باشه و تا زمانی که در کابل بودم یک دفتر کوچک داشتم، یک کتابچه کوچک داشتم که در اونا این اشعار نوشته میکردم، اما زمانی که من از افغانستان برآمدم نتونستم این کتابچه ها را همراه خود بگیرم. اکثر اشعاری که در روز 1.5-2 شعر بودن از الیات اینا متاسفانه مفقود شدن و در وقتی که در آلمان رسیدم بعض اشعاری که به یادم بود هنوز در حافظه بود اینا رو نوشته کرد و باقیش متاسفانه رفتت بشه.
خب ما پیش از این که با جزیات شعر شما بپردازیم یا برای شنونده ها معلومات ارائه کنیم، من ایتو میپرسیدم که از شعرهایی که سرودین پدرتان کدام کمپوز جور کرده؟
بله، در زمان سابق پدرم دو کمپوز جور کرده، در مانه که در افغانستان بودیم در سالهای فکر میکنم 75-76 اینا بود، دو کمپوز درست کرده بودن که متاسفانه من کوشش کردم که این کمپوزها را پیدا کنم. این دو آهنگ است که یکیش با آواز زنده یاد استاد هماهنگ ثبت شده بود و یکی هم با آواز استاد مهوش. متاسفانه این دو آهنگ اصلا از آرشیف افغانستان مفقود شده، گم شده، من دیر پیدا کرده نتانستم متاسفانه.
خب شعرش خو در اختیارتان است یا هنوزم نی؟
اشعارش در تا اندازه با اختیار ما است. بله بله
بله. وقتی که شعر سرودن شعر آغاز کردین، کسی پیشتان الگو بود؟ از کسی تقلید گرفتین یا کدام شعر می سراین؟
نه، من هر گو خمت رست، من با همه شاعرها و با همه ادیبان احترام دارم، اشعار همه گیرم می خوانم. زیاد شوقم به طرف غزل هست.
خب درست.
که با سبک غزل در قالب غزل اکثر اشعارم می باشه.
مهمان آزادی.
برمی گردیم برای بازم به سوالات خود. دمی مقطع شعر باقی می مانیم. از امو غزلیاتتان یک کوتا یک دکلمه اگر باشه امکانش هست؟
چرا نه؟ چرا نه؟ یک شعر است، یک غزل است به نام میرقصم. سرم گیچ است، خیالم گوشه میخانه میرقصم. غم و درد و الم بر بام این کاشانه میرقصم. من آن مرغ اسیرم، زندگی بال و پرم بشکست. تنم چون بسمل با نغمه زولانه میرقصم. دلارا مطرب محفل که شادی ها فزون میساخت، بروی خرده های شیشه در ویرانه میرقصم. آتش در ریشه بید است و هر شب شاخه زردش به یاد تال باران در چمن مستانه می رقصد. به هر سو از عق و پیکار و آزادی سخن گویند، که غوغای تو ابلیسان سر هر شانه می رقصد. هوای سوختن دزدیدن آن شمع محفل را، نمی دانم ز بیتابی کجا پروانه می رقصد.
بسیار عالی، بسیار عالی.
جور مخمسه نالان و گریان طفل معصومت، شتابان شو که کرکس هم به دور خانه می رقصد. نسیم در احتزاز آرد درفش تربت ما را، چو برگ سوسن و لاله بس شاهانه می رقصد. تشکر.
بسیار خوب، بسیار عالی. خوب، یک پیش از این که بپردازیم که شما هم نویسنده هستین و هم دکتر، در این بخشا بپردازیم. بیاین وایس جان، میپرسیدم که وقتی که شعر الهام میایه برد چی گونه است؟ احساس تا میتونی بیان کنی؟
اتر است مقیم صاحب که امی لحظه که الهام میایه اتو و اوقات است. ما مثال به حال یک مریض معاینه میکنم، دفتن یک مصرا یا یک بیت به سرم میاد، فقط میرم نوشتش میکنم. یا وقتی که در یک جای ورزش میکنم، سپورت میکنم، یا وقتی که در خانه آدم در قسمت هنر چیزیست که اکثر کسایی میگن که اتا کسایی که مثال کمپوزیتور است، پدرم هم میگم آدم سر زور آورده نمیتونه. اگر بخوای که آدم یک روز وقت آدم میشینم میخوای که یک مثلا یا یک بیت بگویه، ساعت ها فکر میکنی هیچ چیز نمیه. اما ایتو یک وقت میشه که در ظرف 5 دقیقه یک غزل مکمل بیان هم فکر میکنی.
دقیق. همطور هر هنرمندی را که ما پرسیدیم بر ما امی مسئله را گفتن که نمیشه که فشار بیاریم. این گپ دقیق است. اگر در سر نان خوردن باشه، یعنی یک غذای بسیار لذیذ پیشتان است، چیزی است که خوش دارین، فرضاً ما شما بگوییم که منتوس و فرضاً قابلیس و بهمی ترتیب چیزهایی که در افغانستان یه غذا بسیار مشهور است و خوشایند است، اکثران خوش دارن، اینو فرض کنیم ما شاید من خوش داشته باشم، شما خوش نداشته باشین، دمی یک غذای بسیار مزدار است، دمی اصنا امی الهام هم بیایه، چی میکنین شما؟
فقط من همیشه امی تلفونم امرای ماستا
بله.
اونمو یک به یک بهانه خدا یک گوشه میکنم و اونو را چیز گوشتن میکنم.
بسیار خوب.
بسیار به صورت کوتا فقط هم یک مصرا باشه یا یک بیت باشه اونو فقط نوشته میکنم که از یادم نره. بعض اوقات شده که بسکر یک آمده یک بیت
بله.
گفتیم برو یک امون لحظه نتانستیم کوره نوشته کنیم، ده دقیقه پانزده دقیقه بعد
میخواستم درست دقیق است.
مهمان آزادی.
خب شما مکتب گفتین که 14 ساله بودین که شعر سرودین؟
بله 13-14 ساله.
تو دوره ابتدائیه و دوره که باز شامل مکتب متوسطه و باز بعدن عالی شدین، چی چیز از او یادتان است؟ یگان زمستانایی که رخصت بودین باز گودی پرانبازی هم میکردین؟ نه
ما بسیار زیاد گودی پرانبازی را خوش داشتم. اما چیز پیسایی که در اید و اینا میگرفتیم کلش هم از سر کاغذ پران و سر تار شیشه بسیار خوش داشتم. و وقتی که در ایدا که می رفتیم جلال آباد اگه یادتان باشه،
بله بله.
که در سر پل که می رفتیم و در اوجه کاغذ پران بازی، واقعا کاغذ پران بازی رو من بسیار زیاد خوش داشتم.
دیگه کدام بازی ها رو می کردین؟ نیتور شعب داشتیم؟
من فوتبال می کردم. فوتبال می کردم. من در سن بسیار از 12-13 سالگی به فوتبال شروع کردم، اما بسوی پیشرفتش نه و در تیم بسیار خوب بودیم، تیم هندوکش شاید اکثر هم بشناسن. در تیم اولش نه، در تیم دومش بودم که در تیم اولش اکثر هم بازیکنان تیم ملی بازی میکردن، ساور جان و روپروار بود و اینا بودن، ایاد جان اینا بودن و احمد شا جان علی خدا ببخششه دیگه، ما با اونا یک جا تمرین میکردم که با اینا هر روز یک جایی میبودیم و اونا با ما کمک میکردن و راهنمایی میکردن، بر ما بسیار یک افتخار بزرگ بود.
درست، یعنی که ما یک گوشه دیگه را هیچ یاد نکردیم. یک گوشه دیگه ورزش است که در او فوتبال هستین، در فوتبال علاقه دارین و فوتبالیست هستین در اصل.
پس فوتبالیست و قبچینه دیگه که در اصلا در تیم های ملی نبوده باشیم، یک فوتبالیست بودیم، مثلا فوتبال خوش داشتم، استعدادش نداشتم.
یعنی دم کوچه سری کوچه بودین و فوتبال میکردین؟ دم تیم کوچه
بود و دم تیم اندوکش هم یک تیم کوچه دیگه.
بله
تیم خوب بود که در کابل به اصطلاح تیم همیشه تیم اول یا دوم میشد و ما در تیم اولش کمتر، اما اکثرا در تیم دومش بازی میکرد.
از دوره ابتدایی و مکتب کدامش خوشتان آمد؟ کدام دوره‌اش بهتر؟
والا دوره استقلال، دوره مکتب استقلال، دوره لیسه بسیار زیاد عالی بود. خصوصا دوره استقلال ما اولین کسایی بودیم که در مکتب نو استقلال رفتیم، که نو درست شده بود و فرانسوی ها او را تقسیم دادن در افغان ها. واقعا بسیار معلم های خوب داشتیم، بسیار مدیر خوب داشتیم، یک دیسپلین بود و از درس. و بعدن که من در آلمان آمدم دیدم که او سویه که ما در موقعی مکتب استقلال خوانده بودیم، حتی به سویه سنس اول دو سه فاکولته در موقعی آلمان است.
دقیق هم درست، دقیق. خب ببینین یه سوال پیدا میشه، مکتب استقلال خواندین فرانسوی، پلی تکنیک خواندین روسی، آمدین انجینری انگلیسی ده کدامش آدم تو بسنجه که چی شد که تغییرات در ظرف چند ساله ای بوجود آمد؟ چطور ایره تنظیم کردین؟
والا راست میگین، خب یک تصادفات بود دیگه، ایره من هم ایتانو بستان بگیم، یعنی تصمیم گیری نبود، همش بطار تصادف.
مهمان آزادی.
خب از اوجه باز تمام شد، آمدین آلمان باز یک لسان دیگه جرمنی.
بله.
یعنی چهار لسان شما تعقیب کردین و یاد گرفتین. در وقتی که در آلمان آمدین در ایجه قصه کنین که چی گپ شد؟
والا ما در آلمان که سال 1980 آمدیم، خب بعد مراحل مختلف پناهندگی و کوسایلستان و غیره را تایی کردیم و بعد از او در یک شهر به نام گوتینگن در یک یونیورسیتی که به نام گیورگ آگوست نامش است، ما رشته طب دندان
در اوجه تمام کردین و دکتر شدین و یکان وقت رستوران هم رفتین، غذای جرمنی هم خوشتان میه؟
بله، غذای جرمنی هم خوشم میایه. من هر غذایی که خوب باشه و به اصطلاح بکانم به چست خوشم میایه.
ولی بازی گودی پران بازی رو نیافتین نگه؟
نه، متاسفانه نه، اینا اصلا اجازه نیست اروپا، برازی که اینجا از خاطر برق و از خاطر لاین های برق که هستن و بسیار مسائل اضافه تر از 50 یا 100 متر آدم نمیتونه یک کاغذ برانه بالا کنه.
درست. خب این گوشه تحصیل شما شد و چی خاطره دارین از خود امی جریان درس در آلمان، خوب یا بد؟
خاطرهای خوب و بد زیاد است. خود زندگی محصولی که آدم تنها می باشه و من در زمان از افغانستان با کلی تنها برامدم، بدون فامیل و بدون همه کس. از یک طرف خوب بود که یعنی من تانستم که یک یونیورسیتی که داخل شدن و او بسیار مشکل است، خود امی تپ خواندن در آلمان بسیار زیاد مشکل است، برای زید اینا یک نومیروس کلاوزوس میگن، تنها کسایی را میگیرن که نمرات مکتبشان بسیار بسیار بلند باشه. و زمانی که من یعنی ورق به دست گرفتم که مرا قبول کردن که من میتونم در این یونیورسیتی که از یونیورسیتی های بسیار بزرگ آلمان از درس بخوانم، این بر من واقعا قدر جای خوشی بود که من یکی دو روز اصلا میره باور نمی کردم. دو سه دفعه بود ورقی که بر ما آمده بود، نامه که به ما آمده بود میره میخواندم و هنوزم باور نمی کردم که من واقعا بر من چانس داده شده و برابر شده که ما بتانم مثل یک شقه یا رشته که در آلمان بسیار آلمان ها میخواین او رو بخوانن، بسیار زیاد مندم خوشش داره بتانم تحصیل کنم.
مهمان آزادی.
سوال دیگه ایست که شما در آلمان بودین، تنها بودین، فامیل و خانواده در افغانستان بودن، اونا از افغانستان آمدن آلمان همونطور؟
بله، من سال 1988 تنها پدرم امرای خواهرم علی نجان آمدن برای دیدن مادر آلمان.
بله.
باقی فامیل هنوز افغانستان بود و پدرم میخواست دوباره افغانستان بره، اما در اون زمان بود که آستا آستا وضع در افغانستان هم خراب شد، در حالت خرابی بود.
بله.
و باید بابیم هم پدرم و علینه خوارم هم نماندیم بریم و باز فامیل از افغانستان رفتن هندوستان که چندین سال در هندوستان بودن و از اوجه باز به با امریکا رفتن. پدرم و امرای خوارم در امریکا زندگی میکنم، من در آلمان پناه زندگی میکنم با خانم.
خب باز شما دمی جریان که بر آمدین باز خانواده را دیدین؟
نه، اصلا 8 سال من اصلا هیچ نخانه، اون زمانه بود که نه تلفن‌های دستی بود و حتی با تلفن‌های عادی هم نمیشد افغانستان تلفنی ازد، باید اگر چندین ساعت باید آدم میرفت یک دفتر پست و منتظر می بود تا که رخ می شد و تقریبا 5 دقیقه و اون قیمت گذاف بود که ما اصلا
دقیقه مترست. من بیاد دارم، من هم بیاد دارم ایره. اصل سوال ایست که وقتی که خانواده رسیدین به خانواده، خانواده را دیدین، چی خوشی دست داد؟
واقعا این اصلا براتون نمیتونم بگویم که چی خوشی برام دست داد. ما اصلا خبر نداشتم، با من تلفن آمد از پراگ، با من زنگ زدن. برای زی که خوارم در وقت آریانا در کابل کار میکرد و خوارم امرای خوارم آمده بودن در پراگ. از پراگ با من زنگ زدن ما در پراگ هستیم، سبا میاییم آلمان.
بله.
ما فکر کردم که میخواین مرا آزار بتن یا همزای ما. واقعا ما یک باور نمیکردم، اصلا نمیفهمیدم که اینا میاییم. از یک احساس است که اصلا نمیفهمیدم برای شما بگویم که بعد از 8 سال بار اول پدرم دیدم و خواهرم دیدم، واقعا غیر قابل
بیان است. واقعا این دقیقه سادم نمیتونه، بعض وقتا هم احساس خود نمیتونه اصلا کنترل اولی که دومی که نمیتونه بیان کنه دقیقه مترست.
مهمان آزادی.
خب میرسیم سر یک اونر دیگه شما، نویسندگی را از کجا شروع کردین؟ قصه های کوتاه و به کدام شیوه؟
اطرافت که مقیم پر یک ما تقریبا یک چند یک سال میشه که شروع کردیم که داستانای کوتاه را اما به زبان ماوراوی کابل نوشته کنیم. برای اینکه امی زبان ماوراوی و این کلمات و اصطلاحاتی که ما شما در کابل داشتیم اینا اینقدر شیرین و پرخاطره هستن که اصلا ما براتون گفتن نمیتونم. و این نسل ما با این کلمات بزرگ شده، اما متاسفانه روز به روز قسمت زیاده از این کلمات و فراموشی سپرده میشن. برای اینکه این اصطلاحات و کلمات به هیچ دکشنری یا لغتنامه نیست.
بله.
و من به فکرشون گفتم که حداقل کوشش کنم که به یک بسیار ساده و امی کلمات و امی لغات و امی اصطلاحات به داخل از این داستانهای کوتاه بیارم که یک داستان کوتاه که در فیسبوک من بسیار نشد کردم دوستا دیدم و بسیار زیاد از او خوش کردم.
بسیار خوب. ولی پیش ما یک ذهنیت به وجود می آید، او ای که شما شعر میگین، از شعر میگین که از غزل می سراین که همه او را بفهمن، از داستان می نویسین که اصطلاحات عامیانه مردم در او به کار رفته. چگونه با وجود آمد؟ چگونه در ذهن خطور میکنه؟
به هیچ سبک اعتراض که یک چند سال پیش هنرمند بسیار خوب ما شما فرادجان دریا یک آهنگ خوانه به نام او غایتا، اگه یادتان.
بله بله.
و این آهنگ اینقدر در بین مردم معروف شد و خودم دفعه اول که رشدیدم با یادم آمد، گفتم اوه ولی این کلمه او غایتا را بیخی از یاد ما رفته بود. و بین دوستا و رفیقا که می باشیم یگان کلمه از دان آدم خطا می خوره، یک کلمه که 20 سال 30 سال 40 سال او را نشنیدیم.
بله.
و اینمی واقعا جای تأثیر و تأسف است که اینمی کلمات و اصطلاحات ماوراوی مردم کابل، اکثر مردم کابل و دور پیشش، یک وقت یک نسل دو نسل بعد با کلی فراموش شوند.
دقیق.
حالا من چند لغت یا چند کلمات براتون میگم. مثال سینگری یک کلمه است که میفهمین شما، حتما شما شما میفهمید سینگری چی.
بله.
یا یک آدم بدقلق هست میگن.
آه بدقلق بد.
این یک چیز پت کدم. اینی این چیزا ده هیچ کتاب و ده هیچ لغت نامه نیست.
کچار کلمه کچار.
کچار. یا این آدم بسیار لچک هست.
نه.
اینی قلاغ از این نفر را گرفتم.
قلاغ و دقیق.
تیم دادن. پای مچ خورد. یا یک خانه بسیار گرنگ است والا، نه خانه گرنگ،
بله بله
گرنگ از سنگی نیست، یعنی مقصد است که خانه در خانه جند است.
دقیق بله.
یا میل بایسیکل، کنجوغه بایسیکل،
این
یگان وقت این گپا که در فکر میامد میگفتیم واه ای خود در اینترنت که می رفتم می دیدم که در هیچ جای در اینترنت امروز شما هر چیز می توانید پیدا کنید، اما این می کلمات و اصطلاحات در هیچ جای شما پیدا کنید نمی توانید متاسفانه.
واقعا
و این می برای من یک هدف شد که گفتم که کوشش می کنم که داستانهای کوتاه بسیار عادی نوشته کنم که این می کلمات درش جای بدم.
مهمان آزادی.
من فقط یک سوال آخری را میپرسم، حتی تو بگویم که دو سوال. یک سوال ما ایست که از پدر چی آموختین، یکی، و دوم سوال ما ای که از خانواده اگر بگوین، عروسی کردین و اولادا دارین، این آخری سوال های ماست.
از پدر موسیقی را متاسفانه نیاموختم، برای ای که استعداد شدن اصلا. با موزیک کلان شده، موزیک در خون و رگ ماست. زمانی که خودم میشناسم با هنرمندا و با نوازنده ها و با موزیک و با کمپوز و با خواندن اینا همه بزرگ شدیم، اما اصلا استعدادش ندارم. پدرم از اول با ما اینمی چیز آموخت که در هر راهی که میرین کوشش کنین که در صف اول باشه.
دقیق.
از اول. من یادم میاد من تا سنف 6 مکتب اول نمره بودم. من در سنف 7 دوم نمره شدم. بابیم 4 رفتم دارم گفت نمیدن.
بله.
برای من برای حیث یک بچه 12-13 ساله در مو وقت بسیار زیاد بسیار مشکل بود یا نمیتونستم میره درک کنم. اما امروز میفهم مقصدش چی بود. و از لحاظ فامیلی من خانم آلمانیستا تقریبا 26 سال است که با هم ازدواج کردیم اما اولاد نداریم.
دکتر صاحب محترم، تشکر از شما که در برنامه ما آمدین، لطف کردین. واقعا صحبتهای شما بر ما حداقل بر ما من حیث یک شنونده خوشایند بود. ای که ما تقدیمش میکنیم همی سوالات خود با شنونده ها، حتما نظرشان هم میگیرم.
تشکر بسیار
جور باشی.
بازم یک بار دیگه تشکر بکنم از شما.
ممنون از شما. ممنون از شما.
وقتی هستی کنارم، دل دارم، گل زارم، بهارم. وقتی نباشی خیلی غم دارم، تب دارم، بیمارم. به تو خستم مثل گیتارم، غم بارم، افکارم. با تو سرود سبز بهارم، بخارم، شارم. ای انیس و یارو، ای هم نفس، ای دریچه باز این قفس، از تنهای مردم هرگز نترس، تا آخر دنیا با من برم. با تو آباد و خیلی خندانم، میدانی میدانم. بی تو غمگین و خیلی ویرانم، when my rumble rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Mm-hmm.
یارو ای هم نفس ای داری چای بودین قفس از تنهای مردم هرگز نترس تا آخری دنیا با من برم و تو آباد و خیلی خندانم میدانی میدانم به تو غمگین و خیلی آیروانم